grande panel cope.
اگر در خانه انبار طلا دارم ژنم خوب است، اگر صد وام بی چون و چرا دارم ژنم خوب است، اگر در چند پرونده همیشه مطرحم بنده، اگر در هر فسادی رد پا دارم ژنم خوب است، اگر تأسیس گردد شرکتی پربار در کشور، در آن پستی خفن از ابتدا دارم ژنم خوب است، اگر در پاسخ هر کس که مطرح می کند پرسش چک و تهدید و مشت و ناسزا دارم ژنم خوب است، اگر یک حوض کوچک در حیات خانه‌ات داری من اما چند استخر و سونا دارم ژنم خوب است، اگر چه مشکلاتی می شود تصویب در مجلس دو سه تا مشت پر مشکل گشا دارم ژنم خوب است، به محضی که مرا بر خوان بیت المال بنشانند دو سه تا معده پر اشتها دارم ژنم خوب است، 31 قطعه دندان طمع در فک چالاکم به جای نیش و پیش و آسیا دارم ژنم خوب است، اگر دارد پدر یک جایگاه خوب در تاریخ من اما جای در جغرافیا دارم ژنم خوب است، اگر دستی کشم بر مس از آن زر می کند فس فس درون دست هایم کیمیا دارم ژنم خوب است، اگر از توبره سهمی و سهمی نیز از آخر سر و سری اگر با کت خدا دارم ژنم خوب است، اگر از در کنندم در بیایم تو من از پستو برای خیش قانون بقا دارم ژنم خوب است، شما ژن‌ساده هستید و همیشه پشت کنکورید من اما 5-6 تا دکترا دارم ژنم خوب است.
بسیار سپاسگزارم از جناب شفیعی. اما دمنیوش رو میشنوید از رادیو جوان، همراه شما هستیم. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که امروز در برنامه میتونید برای ما پیامک ارسال کنید به سامان پیام کوتاه 30881 و بگید که شما بیشتر درد عشق دارید یا درد معیشت.
محمد کاظم کاظمی در سال 46 در هرات افغانستان متولد شد. او در سال 63 به ایران آمد و مدرک کارشناسیش را در رشته مهندسی عمران از دانشگاه فردوسی مشهد اخذ کرد. در سال 65 به طور جدی فعالیت‌های ادبیش را آغاز نمود. کاظمی علاقه بر سرودن شعر در زمینه آموزش شعر، برگزاری انجمن‌های ادبی، انتشار نقد در مطبوعات، تألیف و ویرایش کتب ادبی فعالیت کرده است و امروز از ناقدین به نام شعر به شمار می‌آید. از سوابق او میتوان به دبیر علمی 11 جشنواره شعر فجر، مسئولیت دفتر هنر و ادبیات افغانستان، عضویت در هیئت تحریریه فصلنامه‌ها و نشریاتی مانند در دری، نینوا و مسئولیت جلسه نقد شعر حوزه هنری خراسان رضوی اشاره کرد. پیاده آمده بودم، کفران، قصه سنگ و خشت و شمشیر و جغرافیا برخی از آثار اوست.
بله، خب شنیدیم معرفی کاملی از جناب استاد محمد کاظم کاظمی که از شاعران خوب فارسی زبان هستند و برای ما باعث افتخار، انشالله که همیشه سلامت باشند. این رو خدمتتون عرض بکنم که در این لحظه قرار هست مهمان برنامه دم نیوش باشند و با ایشون گفتگویی داشته باشیم. جناب استاد کاظمی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
به نام خدا، سلام دارم خدمت شما جناب خلقت دوست و دوستان عزیز شنونده و در خدمت.
زنده باشید انشالله. جناب استاد کاظمی، شما از شاعرانی هستید که میدونم اهل افغانستان هستید، کشوری که همسایه و دوست ما بوده و خواهد بود، و شما از برادران خوب ما هستید و ما می‌خوایم که امروز در مورد اینکه یک شاعر چه دغدغه‌هایی باید داشته باشه جناب استاد کاظمی با هم صحبت بکنیم.
از کنم خدمت شما که خب این بستگی داره به دغدغه های یک انسان، که یک شاعر هم طبیعتا انسان هست و انسان دغدغه های گوناگونی میتونه داشته باشه و به تعداد دغدغه هایی که یک انسان میتونه داشته باشه طبیعتا این انسان وقتی شعر هم میسرایه اون دغدغه ها در کارش دیده خواهد شد. منتها خب قضیه اینه که در شعر ما یک مقداری شاعران متاثر از دغدغه ها و انگیزه های درونی خودشان هستند و یک مقدار متاثر از سنت ادبی رایج در شعر فارسی.
بله.
و پسند محافل و مجامع و در بعضی مواقع حتی میتونیم بگیم رسانه ها و در بعضی مواقع دستگاه های حکومتی.
درست.
و اینا هست که گاهی انسان را دغدغه های خودش دور میکنه. اگر شاعر برگرده به دغدغه های خودش و به باطن خودش مراجعه کنه، خب ما باز اینجا میتونیم بپرسیم که یک انسان چه دغدغه هایی باید داشته باشه. خب طبیعتا دغدغه های شریف و متعالی که یک انسان باید داشته باشه در جهت نوروسی، در جهت کمال طلبی، در جهت رسیدن به کمال مطلوب جامعه بشری، از همه جهات کمال معنوی و مادی.
درست.
اینا چیزایی که دغدغه های یک انسان خب طبیعتا در شعر ما هم باید باشه، ولی همچنانی که عرض کردم خب بسیاری مواقع هست که شاعران در واقع تابع بعضی سنت های رایج هستن.
بله.
و اینا دور میکنه اون را از اون دغدغه.
خب من الان خیلی خوب اشاره فرمودید، اینکه در هر زمانی شاید نیازمند یک سری از اتفاقات هستیم که باید اون رو به گونه هنرمندان ادیبان رقم بزنند برای هر جامعه‌ای و اونهایی که اهل فکر هستند. حالا به نوعی میدونم که شاعر به عنوان کسی که حالا این توانایی رو داره میتونه در محتوا قلم بزنه، محتوا براش مهمه و البته که مخاطب هم باید مهم باشه. اینکه مخاطب چقدر خودش از شاعرش انتظار داره یا اینکه شاعر چگونه باید خوراک مخاطب رو انتخاب بکنه. بعضی اوقات ما به تاریخ خودمون که نگاه میکنیم، مثلا من به یاد میارم از اشعاری که خوندم از سیف فراغانی که در مقابل مغول می ایسته و شعری رو میخونه که به خاطر همون شعر هم میدونیم که شهید میشه، یعنی که این بر جهان شما نیز بگذرد، آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد بر مملکت.
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این چیزی زنان شما نیست بگذرد.
بر مملکت شو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد. این رو به مغول میگه.
بر مملکت شو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد.
رو به مغول میگه و همون میگردن پیداش میکنن و سرباز مغول با شمشیر اون رو به دو نیم تقسیم میکنه، این گونه که آوردند در تاریخ. میخوام ببینم که آیا شاعر میتونه که اینقدر نقاد باشه؟ ما در طول تاریخمون در ادبیات فارسی شاعران این گونه داشتیم، درسته؟
ادبیات فارسی بله شاعرانی داشتیم، البته متاسفانه اندک و به نوعی میتونیم بگیم که در تاریخ ادبیات شیعی در شعر عرب بیشتر داشتیم.
بله.
یعنی در اون زمانی که در دوره بنی امیه نوعی ادبیات معترض شیعی در شعر عرب پای میگیره و کسانی مثل سید همبیری.
بله.
و دبل و امثال اینها، کمیک اسدی و اینها میان شعر میگن، اون سنت متاسفانه در شعر فارسی تداوم پیدا نکرد با اون قوت و با اون پررنگی خودش و به واقع شعر فارسی از دربارها شروع شد. در شعر فارسی متاسفانه تا مدت‌ها رنگ و بویی از مفاهیم معنوی، عرفان، درگیری، اخلاق، حکمت و اینا کم رنگ هست در دوره سامانی و اوایل دوره غزنوی.
بله درسته.
در واقع از اواسط دوره غزنوی و با ظهور دو شاعر برجسته هست. بله. تجربه جدیدی میکنه، یکی با ظهور سنایی هست.
بله.
یکی دیگر با ظهور ناصر خسرو.
بله.
و میتونیم بگیم اینا هستن که سلسله دار ادبیات معترض و ادبیات محتواگرای ما به حساب میاد.
خب میخواید شما الان برای ما چون مثال هم فرمودید، هم اسم صنایع بزرگ رو آوردید هم اسم ناصر خسرو رو، میفرمایید که یک بله مثال بله از شعرهای انتقادی که اگر بله داشتن در ذهن داشته باشید.
بله بله، مثلا صنایع قصایدی بسیاری داره، در قصایدش اتفاقا این معانی رنگ جلوه بیشتری داره و ما بسیار پررنگ میبینیم این موضوع رو در قصیده های سنایی قصیده های اعتراض آمیزی که داره. از جمله اینا یک قصیده بسیار باشکوهی است با مطلع ای خداوندان ما الاعتبار الاعتبار، ای خدا خانان قال الاعتذار الاعتذار، پیش از این این جان عذرا ور فرو میرد ز نطق، پیش از این که این چشم عبرت بین فرو ماند ز کار، پند گیرید ای سیاهیتان گرفته جای پند، عذرا ریده ای سپیدیتان نمیده بر ازار، تا که دارالغروری ساختن دارالسرور، تا که دارالفراری ساختن دارالقرار، تا به جایی که یک مقداری حتی دیگه تونتر هم مطرح میکنه قضیه را.
بایستی با نگاه کارشناسی زمینه بروز فساد را شناسایی کرد، شناخت و با همون نگاه کارشناسی به جنگ فساد رفت و برای ریشه کنی فساد تلاش کرد.
دیدیم دیده ها که به غمازی اندگر در کار رشوه و سله پردازی اندگر، خانه خراب گشته یتیمان ز حرصشان، دائم به فکر برج و بناسازی اندگر، صفر حساب خیش نمودند رزق خلق، از لطف بیکرانهشان راضی اندگر، دهقان و کارگر
همه در زیر دستشان،
چونان خمیر پاروی خبازی اندگر.
هم در ویروس کرونا دست آلوده و ناپاک مایه انتقال ویروس هست، در فساد هم دست‌های آلوده و ناپاک موجب می‌شوند که فساد منتقل بشه. خب در ویروس کرونا این دست رو اگر صابون زدیم و شستیم مسئله تمام میشه، اونجا دیگه اون دست با صابون زدن و شستن تمام نمیشه، جز قطع شدن چاره‌ای نداره.
فرزند خونی من و تو یا پیامبر، فرزند دست واره و خرازی اندگر، تا دست خنجری زده بر قلب و زان طرف
با دست مهر بر سرتان نازی اندگر، دستان لوس را ز پی و ریشه برکنید، از جان خلق در صف اخازی اندگر.
فرقی نمی کند که وکیلند یا وزیر،
فرقی نمی کند
که همه قاضی اندگر.
حق را نژاد و رنگ ندارد تفاوتی،
گر ترک و فارس بوده و هم تازی اندگر.
و ملاک هم حق و عدل و قانونه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که همراه برنامه دمنیوش هستید از رادیو جوان. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. با جناب استاد محمد کاظم کاظمی گفتگو میکنم. جناب کاظمی، فرمودید که حالا از دوره غزنوی به بعد به گونه ای شاید تونستیم که این اتفاق رو بیشتر ببینیم، اتفاقی که دغدغه‌مند بودن شاعر برای مخاطبش و به نوعی شاید از اون مدح گفتن حاکمان و از مدح گفتن کسانی که بودن یک مقداری فاصله گرفتن و با حالا هم نقد کردن و هم پند دادن، البته شعرهایی رو ما داریم و میخوانیم و شنیدیم.
بله، خب در این بین یکی از شاعران دیگری که واقعا قابل طرح است و شعرش بسیار بسیار متعهدانه است و سرشار درگیری‌های عقیدتی و مفاهیم اند و حکمت است، ناصر خسرو.
بله،
ناصر خسرو هم یک حال هوای کاملا متفاوتی داره و جهان ویژه‌ای داره در شعر خودش که دیگه در شعر فارسی هم به این شکلی که در کار او دیده میشه زیاد تکرار نمیشه.
بله، ما میدونیم که حالا ناصر خسرو رو به نوعی شاید به عنوان اینکه حالا به او غرمتی هم میگفتند و همیشه در انتقاد بوده و همیشه شعرهایی داشته که در مقابله با اونها صحبت کرده.
در تحت تعقیب بوده.
بله، همیشه
در طرف حاکمیت مخفی زندگی میکرده، در بسیاری جاها فراری میشده از شر و شر دست کسانی که در تعقیبش بودن، تا اینکه در جاهای بسیار دشوار گذاری در کوههای بدخشان بالاخره بله. بکن میگذینه در یمگان 15 سال برآمد که به یامگانم.
بله.
و قصاید دیگری که از اون قبیل داره. خب این یک نمونه دیگری از این نوع شعر هست. ببینید یک مقداری هم اینها ارتباط داره با وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه که چه چیزی رو حاکمیت ها بیشتر بهش میدان میدن و چه چیزی رو کمتر توجه میکنن و به نوعی یک نظام اجتماعی ایجاد میکردن که برای حکومت در تصور و مشکلی ایجاد نمیکرده.
بله.
حکومت خیلی خاطرش جمع بوده، اینا مشغول کار خودشون و اینا طبیعتاً زمینه رو برای ادبیات معترض زیاد فراهم نمیکنه.
اتفاقا میخوام با هم بیشتر صحبت کنیم. من میخوام از شما خواهش بکنم یک بخش معرفی بشنویم. قرار هست که میهمان عزیزی اضافه بشن به بحث و گفتگوی ما که در این بخششون رو بیشتر معرفی میکنیم و در خدمت دوستان عزیز شنونده خواهیم بود.
محمد مهدی سیار در 1 تیر 62 در زاهد شهر فسا متولد شد. وی دارای مدرک دکتری فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس است و دروس ادبیات و منطق را در دانشگاه تدریس میکند. سیار در سال 87 جایزه سرو بلورین جشنواره بین المللی شعر فجر را دریافت کرد و در سال 89 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را به دست آورد. وی در زمینه نوحه و ترانه نیز با ستایشگران و خوانندگان همکاری دارد. از آثار او میتوان به بیخوابی عمیق، حق و سکوت، رودخانی و یادآوری اشاره کرد.
بله، شنیدیم معرفی از جناب دکتر محمد مهدی سیار که افتخار ما هستند و قرار هست در این برنامه با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم. جناب دکتر سیار بسیار خوش آمدید، سلام بر شما.
سلام بر شما، عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد کاظمی و همه شنونده های خوب این برنامه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در خونس با عالم ادبیات و شعر روزگار بگذرونید.
زنده باشید، انشالله سلامت باشید. خیلی متشکرم از اینکه در این بحث شما هم حضور دارید. خدمتتون عرض کنم که با جناب استاد محمد کاظم کاظمی تا به این لحظه به نوعی در تاریخ سیر کردیم و خواستیم که از دغدغه من بودن شاعران از ایشان بیشتر بشنویم تا رسیدیم به حالا شاید زمان حال و بیشتر برامون این زمان الان مهم هست که شاعران ما، خب میدونیم جناب دکتر سیار که شاعر وقتی شعر میگه حتما باید یک محتوایی رو در نظر بگیره و البته که دغدغه مخاطب هم داشته باشه. یعنی ما بعضی وقات میبینیم که شاعر شاید برای معشوق شعر میگه، بعضی وقات برای مردم شعر میگه، بعضی وقات مدح حاکمان رو میگه، مدح مسئولین رو میگه که جایگاه‌های مختلفی داره. ولی در بعضی زمان‌ها شاید شاعرها، حالا چه به زبان تن چه به زبان دیگر، جدی باشه، صدای مردم هستند و این صدای مردم بودن مهمه. من خاطرم میاد یکی از اشعار شما رو یکی از دوستان که میخواندند و لبخند شیرینی که ما هیچ وقت فراموش نمیکنیم از حاج قاسم سلیمانی دیدیم، از شعر شما واقعا در ذهن من ماندگار شده.
صف اول، صف خدمت، صف مردم داری، یک نفر نیست مخاطب، همه هستند داری. گر به یک نقد رود صبر و قرارت از دست، صف اول منشین بین جماعت جا هست.
این که چقدر میتونه یک شاعر این دغدغه رو داشته باشه که واقعا بتونه راحت انتقاد بکنه، انتقاد درست. من میخوام در این زمینه شما هم، البته با اجازه و کسب اجازه از استاد کاظمی، در محضر ایشون من صحبت کردم، شما هم در بحث ما باشید.
بله، پایگاه شاعر و دغدغه اصلی شاعر زیبایی است. یعنی شاعر همیشه در سرودن، چه از نظر فرم و شیوه سرودن و چه از نظر موضوعی که میخواد بهش بپردازه، به سمت زیبایی حرکت میکنه.
بله.
و همیشه دوست داره که از زیبایی بگه و زیبا بگه. یعنی این دوتا، یعنی سرودن از زیبایی و زیبا سرودن، با شعر پیوند عمیقی داشته و داره. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا شاعر که دغدغه و درد زیبایی داره میتونه در برابر زشتی، در برابر کجی و کاستی ساکت بنشینه؟
درسته. بله.
و صرفاً اون جهان آرمانی و ایدئال خودش رو که آرامه و زیباست توصیف بکنه بدون اینکه به حال حاضر، به واقعیت جامعه و به آنچه که در اطرافش میگذره که ترکیبی و تلفیقی از زیبایی و زشتی ها توجه بکنه.
بله.
من فکر میکنم که اصلا سرودن از زیبایی اگر همراه نشه و تعریف ما از زیبایی اگر در مقابله با زشتی و کجی و کاستی شکل نگیره، اصلا اون زیبایی حتی درست تعریف نشده.
خب این از کجا پس میاد؟ یعنی خود شاعر باید این دغدغه رو داشته باشه. ما میبینیم بعضی اوقات برای مزد شعر گفتن یا میگن، برای صله شعر میگن، ولی بعضی از شاعران ما واقعا دغدغه فرهنگ سازی دارن. یا در گذشته مثلا سعدی رو اگر بخوام بگم، دغدغه پند و اندرز و زندگی داره. ما واقعا شاعر ما باید خودش دغدغه مند باشه یا اتفاق دیگری است؟ این از کجا میاد این چیزی که شما میفرمایید؟
شاعر حقیقی، اون چیزی که در سنت ادبی ما به عنوان شاعر شناخته شده و پیشرفته، به هر حال عرض من اینه که
میفرمایید
در جستجوی زیبایی است.
بله.
و نمیتونه نسبت به زشتی هم بی توجه باشه.
بله.
نمیتونه خودش رو در یک گوشه انزوایی از جامعه محصور بکنه و صرفا از مثلا عوالم عشق و عرفان سخن بگه و بی توجه باشه نسبت به دردهای امروز.
استاد کاظمی هم نظرشون رو بفرمایید در همین خصوص، در این که در دوره ما مخصوصا الان این اتفاق چگونه هست. جناب استاد کاظمی در خدمت شما هم هستیم، لطفا.
عرض کنم خدمت شما که از مشروطیت به بعد خب این اتفاقاتی افتاد که هم در باطن جامعه اسلامی نوعی رجوع به خود پیدا شد که در کار اقبال میبینیم و در جمال میبینیم، در لحاظ فکری در کار اقبال میبینیم، از لحاظ شعری و بعد بله. کسانی هم پیرو مکتب اینها بودن، مثلا در افغانستان استاد خلیل الله خلیلی به نوعی شاگرد مکتب اقبال هست و اینها. در عصر حاضر در چند دهه بعد از انقلاب اسلامی طبیعتا جریان چپ دیگه چندان رونقی نداره، نه در بین مردم و نه سخنوران جدی داره. حتی کسانی هم که دارن دیگه رسما به عنوان بلندگو یا تریبون چپ کمونیستی یا مارکسیستی حرف نمیزنن. و در این بین خب طبیعتا سهم عمده از این جریان شعر فارسی اختصاص پیدا میکنه به این جریان شعر جوان پویا و انقلابی که شکل میگیره. و در این قسمت یک دفعه ما میبینیم که زمینه ها و دغدغه های اعتراض نسبت به جهان موجود، نسبت به وضعیت موجود شکل میگیره، چون اصلا انقلاب اسلامی یکی از کاراش همینه که به نوعی بر میخیزه، اعتراض میکنه نسبت به وضعیت موجود، چه در داخل کشور چه در سطح جهان این درگیری وجود داره. و به همین دلیل در اوایل انقلاب اسلامی ما یک نوع شعر معترض نسبت به نظم جهانی حاکم در اون زمان، کتاب عالم البته تقریبا همونطور هست، میبینیم که در کار مثلا مرحوم سلمان هراتی و امثال اینا بیشتر برجسته است. و خب طبیعتاً یک مقداری هم آسیب شناسی های درونی بعداً شکل میگیره در کارهای علیرضا قزوینی و دیگران تا به امروز که کسان مثل مؤدب، مثل سیار و امثال اینا دیگه میبینیم که به نوعی جریان متعهدانه درگیر شعر فارسی همچنان تداوم داره و فکر میکنم یک شاخه کاملاً جدی در شعر فارسی امروز هست، در کنار دو شاخه نسبتاً فربه شعر مذهبی و شعر عاشقانه، که البته در شعر مذهبی هم باز شاعرانی هستن که یک رویکرد کاملاً درگیر دارن و اون به نظرم بسیار ارزشمند است. نظیره که کاری که در کار در اوایل انقلاب در کار آقای موسوی گرمانی و علی معلم می‌دیدیم و در شعر طاهره صفارزاده داوودی و در شعر خیلی از شاعران جوانتر امروز می‌بینیم.
گوشت و پیاز و شکر و پنیر گرون شده، آخه قیمت جون شده، گوجه فرنگی و سنگ کشید گرون شده، قیمت جون شده، قیمت محترم نرو بالا، حالا نمیتونم بیام و با به باتون بالا، آبرومو بخر آبرومو نریز، چرا بالاست عزیز، قیمت همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز عزیز 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 عزیز.
شما بیشتر درد عشق دارید یا درد معیشت؟ این رو برای ما پیامک بکنید به سامانه پیام کوتاه 30881. شما بیشتر درد عشق دارید یا درد معیشت؟
ریسه توی دستم، من نتونستم چیزی بخرم چون قیمت کالا بالاست، پول داریستم اینه تنها خواستم، وایسا که خستم، من از اولم به جز این چیزی ها نخواستم، باش با میستم. قیمت محترم حالمو خوب ببین، بیا پایین یکم تو رو خدا دوام بشی آب رومو بخر آب رومو نریز چرا بلاست عزیز قیمت همه چیز همه چیز همه چیز همه چیز عزیز عزیز.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم. حالا من میخوام یک مطلبی رو عرض کنم. برای اینکه این اتفاق مردم گیرتر بشه، فراگیرتر بشه، این اجازه شاید داده نمیشه مثلا ترانه های این گونه یا موسیقی های این گونه ما داشته باشیم که با شعر اعتراض باشه و مردم هم اونها رو 100% استقبال میکنن، ولی خب میبینیم در هیئت های ما، در روزه های ما از اونها استفاده میشه و بارها و بارها هم هست. نظر شما چه هست در این زمینه جناب سیار؟
من فکر میکنم که موسیقی ما قدری از ادبیات ما عقبه.
بله کامل.
یعنی اون اتفاقاتی که در
قدری هم نه، خیلی بیشتر من فکر میکنم جناب سیار.
حالا من خیلی نمیخوام در واقع تندروی درده باشم،
خواهش میکنم، نه واقعیت رو باید گفت.
اما موسیقی ما داره تبدیل میشه تقریبا به یک موسیقی کاملا شخصی فردی
متاسفانه
مصرفی که دغدغه های کاملا کلیشه‌ای و تکراری رو فارغ از فضای اجتماعی و سیاسی هم ایران و هم جهان داره دنبال میکنه، در حالی که موسیقی میتونه یه ابزار بسیار مهم برای آگاهی بخشی و برای در واقع رشد جامعه باشه.
همون اتفاقی که در زمان انقلاب افتاد، خودجوش اتفاقایی که افتاد، ما ترانه هایی دیدیم، شاعرانی گفتن که اون اصالت موسیقی اونها رو همچنان نگه داشت.
توی قاب حسین انجرها عکسی از جمعه غمگین میبینم، چه سیاهه به تنش رخت عذاب، تو چشاش عبرای سنگین میبینم، داره از عبر سیاه خون میچکه، جمعه ها خون جای بارون میچکه.
ترانه هایی دیدیم، شاعرانی گفتن که اون اصالت موسیقی اون همچنان نگه داشته. ما در دهه مبارک فجر همیشه اونها رو باز هم میشنویم و میبینیم که چقدر تاثیرگذار بوده در اون زمان واقعا.
بله تقریبا اگر موسیقی رو از دهه فجر و انقلاب اون حذف کنیم، تقریبا خاطرات مشترک ملی ما
کاملا
خیلی کم میشه و خیلی تنکمایه میشه.
درسته.
و این چیزیه که در واقع یک حرکت جمعی رو تونسته تفسیر کنه، بیان بکنه و حفظ کنه و به نسل‌های بعدی هم برسونه.
خب الان چه کاری باید انجام داد؟ ایراد از کجاست الان جناب دکتر؟
تو یه کلمه بگم.
می‌فرمایید.
ترس.
ترس.
بله، ترس.
ترس کیا یعنی؟ ترس
من به نظرم خواننده‌های ما به شدت از این که اصلاً با اسم خواننده انتقادی یا سیاسی یا اجتماعی شناخته بشن میترسن و فکر میکنن بازار دختر پسری خودشون از دست میدن.
ای وای.
یعنی اگر خواننده‌ای معروف بشه به خواننده اجتماعی، یه بخش زیادی از بازار رو و فروش کنسرت‌هاش رو از دست خواهد داد.
جناب دکتر سیار، فقط آیا خواننده، آهنگساز و شاعر این وسط دخیله، یا اینکه نه اون مسئول این اجازه رو نمیده، یعنی این انتقاد رو نمیپذیره به خودش چون مسئوله دیگه؟ من فکر میکنم یک دیواری اونجا هست.
قطعاً اونم هست. یعنی اینکه من ترس از حالا شیوه مجوز گرفتن داشته باشم، همونجوری که استاد کاظم میگفتن، خب یک شاعری در کنج خانقاهی یا در کنج چه میدونم میکده‌ای برای مشروعش شعر بگه، هم خودش راحت‌تره، هم حاکمان هم از او زیانی و ضرری نمیبینن. اما من فکر میکنم در جمهوری اسلامی ایران،
بله،
در ایران امروز ما، اگر مسئولی واقعا همین کلمه مسئول برش صدق بکنه و احساس مسئولیت بکنه، بخشی از احساس مسئولیتش باید این باشه که اجازه اعتراض و مطالبه آرمانها و درد مردم و حرف زدن از دردهای مردم هست یا نه. یعنی من خودم باید بخوام از شاعر، از آهنگساز، از خواننده که آقای هنرمند حرف مردم رو تو باید به گوش من برسونی.
دقیقاً. حالا می‌خوایم در این زمینه بیشتر با هم گفتگو بکنیم جناب دکتر سیار. میخوام خواهش کنم شما همراه ما باشید. نکته پایانی جناب استاد کاظمی رو هم در مورد این بحث بشنویم. با جناب استاد کاظمی خداحافظی کنیم. میهمان مهمان دیگری هم همراه ما خواهند بود. جناب استاد کاظمی، نکته پایانی شما رو در مورد این بحث بشنویم.
بنده چیزی که میخوام در پایان عرض بکنم این هست که به نظر میرسه یک مقداری قضیه به سیاست فرهنگی و نوع نگرش ما به نظام اسلامی و امثال اینا بستگی داره. ما این نگرش های کلی رو باید بتونیم یک مقداری اصلاح بکنیم و این که نظام اسلامی به واقع با یافتن آسیب ها، بیان اینها قوی‌تر و پربارتر و جدی‌تر کار خواهد کرد. متاسفانه خب بسیار مواقع ما اینها را که در واقع نوعی فرصت هایی برای رفع دشواری ها، تنگناها و بیان اونها و بیان این کاسی ها هست، بسیاری مواقع ما تهدید میبینیم. البته در این تهدید یک مقدار زیاد محافظه کاری خود افراد هم مؤثر هست. همه این محافظه کاری هم متاسفانه شرایط اونا را ناگزیر میکنه. اینا چیزهایی که باید در سطح کلان حل بشه.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم جناب استاد کاظمی، برای شما آرزوی سلامتی میکنم. انشالله که همیشه طبع شعریتون مثل گذشته همچنان آتشین باشه و ما بتونیم لذت ببریم.